نوار شماره 488 پی قسمت 16 هم. کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
میخواست قبل از مجلسی رقص که از طرف حوسارها به افتخار پانای شیاروتسکایا به رقابت و همچشمی با اولانها که به افتخار پانا بارژوفوکایا مجلس رقصی ترتیب داده بودند تشکیل میشد از آنجا رخت بربندد، ولی هرچند اندیشه این مسافرت در چنین وضعی برایش دشوار و عجیب و نامفهوم می نمود، با این حال می دانست که باید از این جهان روشن و خوب به مکانی برود که در آنجا همه چیز مهمل و آشفته و در هم و بر هم است. پس از یک هفته با تقاضای مرخصی او موافقت شد. رفقای حوسار او نه فقط در هنگ بلکه در تیب به افتخار عظیمت راستوف نهاری ترتیب دادند و هر یک سری 25 روبل برای مخارج این مهمانی پرداختند. در این مهمانی دو دسته موزیک می نواخت و دو دسته کور آواز می خواندند. راستوف با سرگرد با سوفتر پاکا می رخصید. افسران مست او را روی دست گرفته به هوا پرتاب می کردند، در آغوش می گرفتند و به زمین می انداختند. سربازان اسفاران سوم بار دیگر او را به هوا پرتاب کرده هورا کشیدند. سپس راستوف را در سورتمه نشاندند و تا اولین منزل وی را مشایعت کردند. چنان که معمول مسافران است تا نیمه را از کنمونچوک تا کیف تمام افکار راستوف معطوف پشت سر او یعنی اسفاران بود، اما همین که نیمه اول راه را پشت سر گذاشت دیگر رفته رفته کالسکه سه اسبه با اسب‌های قزل گروهبان خود داژوبوکی را فراموش ساخت و با اضطراب و نگرانی از خود می پرسید که در آترادونویه چه در انتظار اوست. هرچه نزدیکتر می شد با شدت بیشتر به مراتب بیشتر گویی عواطف روحی نیز تابع همان قانون جاذبه و سقوط است که طبق آن سرعت جسم با مجذور فاصله نسبتاً معکوس دارد. راجع به خانواده خود می اندیشی. در منزل قبل از آترودویه سه روب به سورتمچی پول چای داد و مانند کودکی نفس زنان به هشتی خانه دوید. طوفان هیجان و مسرت لحظه اول ملاقات فرو نشست. نیکولای بر احساس عجیب ناامیدی خود از مشاهده اختلاف میان واقعیت و آنچه انتظار داشت مسلط گشت و به خود گفت همه چیز همچنان است که بود، چرا من شتاب کردم؟ رفته رفته به جهان خانوادگی قدیمی خود انس گرفت. پدر و مادرش اندکی پیرتر شده اما اصولاً تغییری نکرده بودند. فقط اضطراب و گاهی ناسازگاری ایشان که بیش از این در آنها مشاهده نمی‌شد و چنان که نیکولای به زودی دریافت معلول وضع اقتصادی وخیمشان بود تازگی داشت. سونیا دیگر به سن 20 سالگی رسیده بود. زیباییش دیگر رو به افزایش نمی‌رفت و آینده درخشان‌تری را وعده نمی‌داد. اما همین مقدار زیبایی هم کافی بود. از لحظه ورود نیکولای برق سعادت و عشق از سراپای وجودش می درخشید و عشق صادقانه و تزلزل ناپذیر این دختر تأثیری مطبوع و نشاط‌انگیز در نیکولای به وجود آورد. پتیا و ناتاشا بیش از همه نیکولای را متعجب ساختند. پتیا دیگر پسر بچه بزرگ 13 ساله‌ای شده بود که زیبا و شادمان و عاقل و شوخ بود و صدایی دورگه داشت، اما ناتاشا او را بیشتر متعجب ساخته بود. مدتی به او مینگریست و میخندید و میگفت تو به کلی عوض شده ای، زشت شده ام. نیکولای آهسته به او گفت برعکس، اما چه ابهتی، مانند یک شاهزاده خانم واقعی. ناتاشا شادمان گفت آری. ناتاشا داستان عشق خود را با شاهزاده آندره و ورود او را به آتفادونویه برای راستو حکایت کرد و نامه اخیر نامزدش را به وی نشان داد و از او پرسید: تو هم از این پیش آمد خوشحالی؟ من که بسیار آرام و خوشوقتم. نیکولای جواب داد: بسیار خرسندم. او مرد بسیار خوبی است. آیا او را بسیار دوست داری؟ ناتاشا جواب داد: چگونه به تو بگویم؟ من عاشق بوریس و معلم آواز خود و دینوسوف بودم. اما این عشق با آنها تفاوت دارد. من حال آرام و مصمم هستم. میدانم که بهتر از او کسی نیست و به این جهت آرام و سعادتمندم. این عشق به کلی با عشقهای سابق فرق دارد. نیکولای نارضایتی خود را از تعویق یک ساله عروسی بیان کرد، اما ناتاشا بی‌رحمانه به برادر حمله ور شد و ثابت کرد که چاره دیگر وجود نداشت و ورود او به خانه شاهزاده آندره برخلاف میل و اراده پدر زشت و ناشایسته بود و او خود مایل به این امر بوده است. او می گفت: تو به هیچ وجه نمی فهمی. نیکولای خاموش شد و با او موافقت کرد. راستوف اغلب که به ناتاشا می نگریست تعجب می کرد، زیرا او هرگز به دختر عاشقی که دور از نامزد خود باشد شباهت نداشت، بلکه مانند سابق آرام و معتدل و شادمان بود. مشاهده این وضع نیکولای را متعجب می کرد و حتی او را وادار می ساخت که با بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به نامزدی ناتاشا با بالکونسکی بنگرد. باور نمی کرد که سرنوشت ناتاشا قطعی شده و مخصوصاً از این جهت که شاهزاده آندره را با او نمی دید. پیوسته تصور می کرد که در این نامزدی نقصی وجود دارد. با خود می گفت: راستی این تعبیر چه معنی دارد؟ چرا نامزدی ایشان مخفی نگاه داشته شده؟ یک بار که با مادرش درباره ناتاشا گفتگو می کرد، با کمال تعجب و خرسندی دریافت که مادرش نیز در اعماق روح خودگاهی با بی‌اعتمادی به این وصلت می نگرد. کنتس با بیمیلی ناآشکاری که همیشه مادران نسبت به سعادت زناشویی دختران خود دارند، نامه شاهزاده آندره را به پسرش نشان داده گفت: در این نامه نوشته شده که تا ماه دسامبر مراجعت نخواهد کرد، اما چه کاری مانع بازگشت اوست؟ بیشک بیماری او بسیار ضعیف و علیل است. تو به ناتاشا نگو، فریب خرسندی ظاهری او را نخور. او آخرین ایام دختری خود را می گذراند. اما من می دانم که هر دفعه کاغذ او می رسد چه حالی به ناتاشا دست می دهد. و اما کنتس سخنان خود را همیشه با این جمله ختم می کرد: ولی خدا کند که همه کارها به خیر و خوشی بگذرد. او آدم بسیار خوبی است. نیکولای در روزهای اول ورود جدی و اندکی عبوس و گرفته بود و از لزوم مداخله در امور احمقانه اقتصادی که مادرش او را برای انجام آن فرا خوانده بود رنج می برد. به قصد آن که هرچه زودتر این بار را از دوش خود بیفکند، روز سوم پس از ورودش خشمناک بی آن که به سؤال کجا می روی جواب بدهد، با ابروهای در هم کشیده نزد میت کار رفت و از او صورت حساب همه چیز را مطالبه کرد. نیکولای کمتر از میتینکای متعجب و وحشت زده می دانست که این صورت حساب همه چیز چه بود. گفتگو و حساب پس دادن میتینکا مدتی زیاد طول نکشید. کت خدا و معاون او منشی که در سرسرا انتظار می کشیدند، بیمناک و خرسند صدای کنت جوان را می شنیدند که پیوسته رساتر فریاد می کشید و سپس به دشنامها و کلمات وحشت انگیزی که به دنبال هم قطار می شد گوش می دادند. او می گفت: دوز، نمک نشناس، مثل سگ تو را می کشم. من پدرم نیستم، ما را غارت کردی. در این میان همچنان راضی و بیمناک مشاهده کردند که کنت جوان با چهره سرخ و چشم‌های خون گرفته با پشت گردن میتنکا را گرفته با چابکی و مهارت بسیار با دست و پا به نشیمنگاه او میزند و فریاد میکشد برو گم شو، دیگر نباید چشمم به تو پس فطرت در اینجا بیفتد. میتنکا از پشت پله پایین افتاد و شتابان به بوته‌زار گریخت. این بوته‌زار پناهگاه مشهور تبهکاران در آترادونویه بود. میتنکا خود هنگامی که مست و لایعقل از شهر مراجعت میکرد از ترس کند خیشتن را در بوته‌زار مخفی میساخت و بسیاری از ساکنان آترادونویه که به جهاتی خود را از نظر میتنکا پنهان میساختند نیروی نجات بخش این بوته‌زار را میشناختند. همسر میتنکا و خواهرزنش با قیافه‌های بیمناک از در اتاقی که در آن سماور تمیزی میجوشید و تخت خواب بلند مباشر با لحاف 40 تیکه قرار داشت به دهلی سر کشیدند. کنت جوان نفس زنان بدون توجه به ایشان با قدم‌های سنگین از کنارشان گذشت و به خانه رفت. کنتس که بیدرنگ به وسیله خدمتکارش از این حادثه آگاه شده بود از یک طرف اندکی آرامش خیال پیدا کرد، زیرا چنین میپنداشت که دیگر وضع ایشان رو به بهبود خواهد رفت و از طرف دیگر ناراحت شده بود که مبادا این خشم و برافروختگی برای پسرش زیان آور باشد. پس چند بار با نوک پا به در اتاق پسرش نزدیک شد و دید که پسرش پشت هم چپق می کشد. روز بعد کنت پیر پسرش را به کناری کشید و با لبخندی محجوبانه گفت عزیزم، آیا می دانی که بیهوده خشمگین شده بودی؟ میتنکا همه چیز را برای من حکایت کرد. نیکولای با خود گفت من می دانم که در اینجا، یعنی در این دنیای ابلهان، هیچ چیز نخواهم فهمید. تو خشمگین شده بودی که او چرا این 700 روبل را وارد صورت حساب نکرده بود، اما این رقم به صفحه بعد نقل شده بود و تو پشت صفحه را نگاه نکردی. پاپا جان، من می دانم که او دوز و پس فطرت است. کاری را که کرده ام صحیح و به جا بوده و اگر شما مایل نیستید من دیگر کاری به کار او نخواهم داشت. کنت پریشان شد، زیرا احساس میکرد که برای املاک همسرش مدیر بسیار بدی است و در برابر فرزندانش مقصر است، اما نمیدانست چگونه باید خطای خود را جبران نماید. پس گفت نه عزیزم، خواهش میکنم که تو به کارها رسیدگی کنی. من دیگر پیر شده ام. من نه پاپا جان، اگر عمل من موجب عدم رضایت شماست مرا ببخشید. اطلاعات من از شما کمتر است. و با خود اندیشید مردشوی این موژیک ها و پول ها و ارقام نقد شده به صفحه بعد را ببرد. زمانی من از بانک و گنجه و آتو و امثال آن اطلاع داشتم، ولی از ارقام نقد شده به صفحه بعد هرگز اطلاع نداشتم. راسو پس از آن قضیه دیگر به امور مالی و اقتصادی خانواده خود مداخله نکرد. فقط یک بار کنتس پیر پسرش را نزد خود طلبیده به او گفت که یک قبض 2000 روبلی از آنا میخائیلونا در دست دارم و نمیدانم که با این قبض چه باید کرد. نیکولای جواب داد شما عقیده مرا خواسته اید. من نه آنا میخائیلونا را دوست دارم و نه بوریس را، اما چون آنها دوست ما و فقیر بودند باید چنین کرد. و با این سخن قبض را پاره کرد. از مشاهده این عمل اشک شادمانی در چشمهای کنتس پیر حلقه زد. پس از این حادثه دیگر کنت جوان به هیچ کاری مداخله و با علاقه و اشتیاق داده به شکار با تازی که برایش تازگی داشت و املاک کنت پیر بسیار رایج بود مشغول شد. تابستان گذشته بود، سرمای سوهی زمین مرطوب از باران پاییزی را سخت منجمد می ساخت. جوانه های کشت پاییز در هم و انبوه در می رسید و رنگ سبز روشن آنها هم از حاشیه قیه رنگ کرش‌های مزارع کشت زمستانی زیر سم احشام لگدمال شده بود و هم از رنگ کلشت روشن مزارع کشت تابستانی و حاشیه سم رنگ گندم سیاه کشت تابستانی متمایز بود. بیشه ها و جنگل ها که در اواخر اوت در مزارع سیاه کشت زمستانی و کلش ها چون جد سبزی جلوه می کرد به رنگ طلایی و سرخ و روشن در مزارع کشت پاییزی در آمده بود. خرگوش صحرایی دیگر نیمی از پوست زمستانی خود را در آورده بود. طول روباها از لانه ها بیرون آمده و بچه گوز سگ بزرگتر شده بودم. بهترین موقع شکار بود. سگان راستوف شکارچی جوان و پرحرارت نه تنها از لحاظ نیروی جسمانی برای شکار آمادگی دارند، بلکه چنان هار شده بودند که در شورای عموم شکارچیان تصمیم گرفته شد دو روز دیگر هم به سگان دهند و روز 16 سپتامبر به شکار بروند و از جنگل انبوه بلوطی که مسکن طول گرگ خورده و نارسیده بود شروع کنند. روز 14 سپتامبر وضع بدین منوال بود. تمام روز سگان را در خانه نگاه داشتند. هوا سوگزنده بود، اما نزدیک غروب آسمان صاف و هوا شد. بامداد روز 15 سپتامبر وقتی راسوف جوان با جبه خواب از پنجره به خارج نگریست، نان صبحی را مشاهده کرد که بهتر از آن برای شکار نمی‌توان وجود داشته باشد. پنداشتی آن زوب می شود و در هوای آرام و بدون باد آهسته این فرو می ریزد. یگان حرکتی که در هوا وجود نزول آهسته قطرات بسیار بسیار ریز می بود که قطرات شفافش بر شاخه های اوریان دان باغ چون دانه های خشخاش می درخشید و باقی تیره و مرطوب مه در هم می آمیخت. نیکولای به هشتی گلالود رفت. بوی سگان و بوی برگ‌های پوسیده به مشام می‌رسید. میل ماده سگ خط و خالی با چشم‌های درش پیش آمده روی نشیمن پهن خود نشسته بود. همین که آقای خود را دید برخاست و خمیازه‌ای کشید و دوباره خرگوشوار دراز کشید. سپس ناجستی زد و سیبیل و بینی او را لیسید. تا دیگری به محض آن که از گلخانه ارباب را دید پشتش را خرد، شتابان به سوی پله دویده دومش را بالا برد و را به کنار پای نیکولای مالید. در این موقع آن فریاد غیر قابل تقلید شکارچیان عمیق ترین صدای بم را با ظریف ترین صدای زیر جد به گوش رسید. اوهوی! و از گوشه امارال شکارچی که موهای خاکستری اش را به شیوه اوها گرداگر تراشیده بود با چهره درهم دیده ظاهر شد. شلاق بلندی به دست، قیافه اش همان استقلال و تحقیر دیگران را که خاصه شارچیان است نشان می داد. کلاه چرکسی خود در مقابل ارباب برداشت و با تحقیر به وی نگریست. این تحقیر برای ارباب مهم نبود. نیکولای نیز که این دانیال که همه کس را تحقیر می کرد و خود را از بالاتر می پنداشت در هر صورت برده و شکارچی. نیکولای دریافت که از مشاهده این هوای شکار و این سگان و این شکارچی چنان به شکار اشتیاق پیدا که چون عاشقی در حضور معشوق خیش تمام نقشه ها و پای سابق خود را فراموش ساخته و به شکارچی گفت: دانیالا. صدای بمی شبیه به صدای راهبان که از فریاد کشیدن برای تحریک سگان شکاری گرفته پرسید: حضرت اشرف، چه امر می فرمایید؟ و در چشم سیاه براق از زیر ابروها خاموش به ارباب نگاه کرد. گویی اشمها می گفت: خب تو هم روی پابند نیستی. پشت گوش های میلکارا قلقلک داده گفت: خوب روزی، شکار با تازی و اسب سواری کیف دارد. حالا جوابی نداد و چشمک زد. پس از یک دقیقه با صدای بم خود گفت: اوبار تاریک و روشن فرستاده ام که رد آنها را پیدا کنم. او می گفت که به جنگل آترادونویه کوچ کرده ام. صدای زوزه از آنجا شنیده شده. منظور از کوچن تغییر محل ماده گرگی بود که هر دو از وجودش اطلاع داشتند. این ماده گرگ با توله های خود در مزارعان آترادونویه واقع در دور دوبرستی خانه نیکولای گفت خب پس باید شد و رفت. تو با اوروکا بیا پیش امر، امر شماست. پس خوراک دادن به آنها را انداز. اطاعت می شود. پس از 5 تا نیالا و وارونوکا که در دفتر کار بزرگ نیکولا ساده بودند، با وجود آن که دانیالا تنومند نبود، مشاهده او در میان اتاق منظره اسبی و خرسی را مبل‌ها و سایر اساسیه زندگی به یاد می‌آورد. دانیالا خود این مطلب را احساس کرد و مانند معمول کنار در ایستاده می‌کوشید آسته‌تر حرف بزند و حرکتی نمی‌کرد تا چیزی را در اتاق بابی نشکند. سعی داشت هرچی زودتر تمام طالب را بیان کند و از این اتاق تنگ به فضای آزاد برد. نیکولای به زودی اطلاعات لازم کرد و دانیالا که خود نیز اشتیاق وافری برش به وی اطمینان داد که سگان برای این کار آماده اند. پس دستور داده شد تا اسب‌ها را زین کنند. اما همین که دانیالا می‌خواست از اتاق خارج شود، نارا با جامعه خواب و موی جولیده خود را در شارپ بزرگ پیچیده شتابان داخل اتاق شد. پتی هم دنبالش می دوید. ناتاشا گفت به سواری می روید می دانستم. سونیا می گفت که شما به سواری نخواهید. سونیا گفت که شما به سواری نخواهید رفت. اما من می دانم که در چنین روزی فرصت خوبی را نباید از دست داد. نیکولای که آن روز قصد داشت جدن به کار بپردازد و نخواست ناتاشا و پتیا را همراه ببرد، باد به دماغت گفت می رویم. اما فقط دنبال گورکا می رویم. سله تو سر خواهد رفت. ناتاشا گفت دانی که من شکار گورک را بسیار دوست دارم. این کار خوب خودش می خواهد سواری کند. دستور داده تا اسب ها را کند ولی به ما هیچ نگفته. پتیا فریادید هیچ مانعی سر راه روسیه نیست. قسمتی از رود پیروزی است که در آن موقع به افتخار باگراتیون سرودند. برم. نیکولای رو به ناتاشا کرده گفت تو نباید بیایی. مامان ممکن است که نباید. مامان گفت که نباید. ناتاشا مصمم گفت من میخواهم بیایی. حتما خواهم آمد. پس رو به میرشکار کرد و گفت دانیالا دستور بده اسب ما را نیز زین کند و به میخائیلو بگو که تازی مرا بیرون بیاد. تنها توقف دانیالا اتاق نامناسب و دشوار به نظر می رسید. اما سعی پیدا کردم با این خانوم، این دختر خانوم برایش به کل ممکن بود. ناچار سر را زیر انداخت، گوی این سخنان مربوط نبوده است. سپس در حالی که می مبادا بی اراده به خانوم صدمه و زیانی برسد، شتابان از اتاق خارج شد. کنت همیشه اسباب شکار را به میزان بسیاری فراهم داشت و اینک نیز تمام امور شکار را به پسرش سپرده بود. آن روز یعنی روز 15 سپتامبر شادمان برای شکار آماده شد. پس از یک ساعت تمام افراسته شکار کنار هشتی گرد آمدند. نیکولای با قیافه جدی و خشن، چون کسی که وقت رسیدگی به جزئیات را ندارد، از کنار ناتاشا و پتیا که می‌خواستند با سخنی بگویند گذشت. تمام لوازم مختلف شکار را بازدید کرد. دسته ای از سگان را با شکارچه آن سوی پناهگاه گرگان گسیل داشت و بر اسب کندش به نام دونتس نشست. با سود دسته سگان خود را فراخواند و از خرمنگاه به کشتزاری که به جنگل آترادونویه میشد رفت. اسب کند پیر را کره اختی کرندی به نام بیفلینیا کابوترم راه می برد و خود کند با درشکه شکاری به شکارگاه می رفت. روی هم رنجه و چهار سگ شکارچی شکاری با 6 نفر احبان و مهتر همراه می رفتم و جز ارباب 8 شکارچی با 40 تازی در این شکار شرکت داشتم، چنان که در حدود 130 سگ شکارچی و سوار در دیده می شدن. هر سگ ارباب خود را شناخت و نام خود را می دانست. هر شکارچی از وظیفه و محل مأموریت خود به خوبی آگاه بود. همین که هی از پرچین گذشتند، بدون هیاهو و گفته آرام و موزون در جاده و کشتزاری که به جنگل آدونویه می رفت پراکنده شدند. اسبان روی دشت که مانند قالی نرمی بود حرکت می کردن، گاه هنگام عبور از جاده صدای شلپ شلپ پای ایش در گودالهای آب به گوش می رسید. چنین می نمید آسمان مهالود یک نواخت و نامحسوس آرام آرام به زمین فرود می آید. هوا آرام و گرم موش بود. گاه گاه صدای سوت شکارچیان یا نفس بان و ضربه شلاق با زوزه سگی که از خود خارج شده بود به گوش می رسید. همین که مسافتی را در حدود 1 مایل پیمودند، میان مه 5 سوار دیگر با سگان شکاری اقبال ایشان آمدند. پیشاپیش این دسته پیشاداب و زیبایی با سیبیل بزرگ خاکستری دید. چون پیرمرد نزدیک شد، نیکولای عمو جان سلام. عمو جان که خیشاوند دور و کم ثروت راستوپها بود گفت: خیر و خوشی، می دانستم که در خانه حوصله تو سر می رود. خوب شد که بیرون آمدی، به خیر و خوشی. این تکیه که دلچسب عمو جان بود. فوراً خودت را به جنگل برسان. گیرچیه که من خبر داده که ایلیاگین با مام سگان شکاریش در کرونیکی ایستاده، به خیر و خوشی. آنها تمام طول گرک ها را پیش چشم تو خواهند بود. نیکولای پرسید: من به همونجا می روم، بهتر نیست که سگان خود را در هم کنیم؟ سگان را آمیختند و نیکولای و عموجان در کنار یکدیگر افتادند. ناتاشا که تنها چهره شادمانش با چشمهای درخشان از زیر روسری پیدا بود، به خود را به سوی آنها تاخت. پتیا که لحظه از او می شد و میخائیلوی شکارچی و مهتری که به مراقب ناتاشا گماشته شده بود دنبال او آمدند. پتیا به چیزی میخندید، اسبش را میزد، خانه اش را میکشید. ناتاشا مطمئن و ماهره روی آربیچیه که سیاه خود نشسته بدون زحمت را اداره میکرد. عمو جان نگاه ناموافقی به پتیا و ناتاشا انداخت. او دوست که لوسی و سبکسری در امر مهمی مانند شکار وارد شد. پتیا فریاد کشید: عمو جان سلام، ما هم به شکار آمده ایم. عمو جان با خشونت گفت: سلام سلام، اما مواظب باشید سگها را زیر سم اسب له نکنید. ناتاشا به تعریف از تازی محبوب خود گفت: لنکا تورونلیا چه سگ جذابیست، فوراً مرا شناخت. نیکولای با خود اندیشید: اولا ترونلیا بلکه از نژاد گرگ است و ناراضی به خواهرش نگه کوشید به وی بفهماند که در آن دقیقه فاصله بسیشان را از یکدیگر جدا می سازد. منظور او را فهمید و رو به عمو جان کرده گفت: عمو جان، تصور می کنید که ما مزاحم کسی خواهیم بود؟ ما در جای خود می ایستیم و حرکت نمی کنیم. عمو جان: کنتس، این کار خوب است، اما باید مواظب باش که از اسب به زمین نیفتید، چون زین مثل صندلی راحتی پشتی ندارد. جنگل دونویه در فاصله 200 متری چون جزیره ای ظاهر و شکارچیان به طرف آن رفتند. راست